خداوند به تک تکتون برکت بده. در نام خداوندم عیسی مسیح به همه شما سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم و همینطور حلول سال 1401 شمسی رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که یک سال پربار و پر از قوت رو در پیش داشته باشیم. به تقویم اعتمادی نیست، این تقویم ها شمسی، قمری، میلادی همه جوره هستن، فقط وسیله‌ای که نشون میده زمان داره جلو میره، چون عروس مسیح فقط یک تقویم رو میشناسه و اون تقویم در واقع کلام خداست، نشانه زمانه، چیزی که خدا برای بیداری و برای منور کردن عروس قرار داده. کلام خدا میگه برخیز و درخشان شو زیرا نور تو آمده. این نور و این تقویم یک تقویم شمسیه، مال هر نژاد و هر قومی نیست، اما توی عروس مسیح هر نژاد و هر قوم هم هستن و خدا رو شکر میکنیم که ما به عنوان یک قوم ایرانی جزوی از اون پیکره هستیم. خداوند بهتون برکت بده. ممنون، اوقات پربرکتی رو در قسمت شستن پاها داشتیم با هم دیگه، بسیار عالی بود. به یاد آوردیم که چطور مسیح به عنوان استاد و به عنوان خداوند شاگردان در واقع زانو زد و پای شاگردان رو گرفت، مثل نوکر پاشور شروع کرد به شستن و با حوله اون پاها رو خشک کرد و در نهایت گفت که این کار رو کردم تا نمونه‌ای به شما بدم، چون مسیح میدونست که بعد از این که بره جنگ قدرت شد توی کلیسای اون پیش میاد و گفت که نمونه‌ای به شما دادم تا بدونید که باید هر روز پاهای همدیگر رو بشورید، باید اینطوری همدیگر رو خدمت بکنید. اگر من که آقا و استاد هستم و شما درست میگید پاهای شما رو حاضر شدم بشورم، پس شما چقدر بیشتر باید همدیگر رو دوست داشته باشید، همدیگر رو خدمت بکنید، در کلام راستین همدیگر رو نگه دارید، نصیحت بکنید، تشویق بکنید، مخصوصا در این دورانی که در واقع فشار شریر بر روی زمین بیشتر و بیشتر شده، چون هرچی که در واقع داره گندم به اون بلوغ خودش نزدیکتر میشه، کرکاس ها هم دارن به بلوغ رسیدگی خودشون نزدیکتر میشن، اونا دارن به آتش نزدیک میشن، ما داریم به انبار گندم نزدیک میشیم، چقدر فرق داره. اما ولی اونها تمام تلاش خودشون رو خواهند کرد تا بر ضد اون مکاشفه ای که شما به عنوان پسران و دختران برگزیده خدا روش ایستادی، شما رو از اون در واقع پایین بکشن و مطمئناً شریر از طریق اونا هر کاری رو خواهد کرد تا این اتفاق بیفته. ولی کلام خدا یک چیز رو به صورت خیلی واضح میگه، میگه اگر ممکن بودی برگزیدگان را گمراه کردندی، چون ممکن نیست. خدا رو شکر برای تک تکتون. پیغام امروز عنوانش هست راستی را در ناراستی باز می‌دارند. راستی را در ناراستی باز می‌دارند. شاید به ظاهر پیغام منفی به نظر برسه، اما اگر خوب گوش کنید مطمئناً عروس مثبتش رو می‌شنوه. برای عروس همیشه مثبته، ولی برای یک عده‌ای که اونو ندارن داوریه، پیغام منفی و داوریه. پس لطفاً با من در قرائت رومیان باب 1 آیه 18 به بعد رو میخونم، میتونیم تا قسمتی از این رو بخونیم و اونجوری که حافظه من یاری میکنه فکر میکنم ما بخش دوم پیغام مسیح و یک کلمه و مسیح یک هستن رو فکر کنم با این آیه ما به اتمام رسونده بودیم، ولی خب خدا رو شکر میکنیم که با این آیه دوباره میتونیم شروعش بکنیم. کتاب رومیان باب 1 از آیه 18: زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف می شود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارند. مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارند. خب دیدید که پس عنوان پیغام ما از این بخش گرفته شده، چون که آنچه از خدا میتوان شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است. پس میگه خدا ظاهرش کرده، درسته؟ و به قول برادر برنام هفت بار این پیغام دور جهان رو چرخیده، دیگه چیزی برای بهانه آوردن نیست. زیرا که چیزهای نادیده او، یعنی قوت سرمدی و الوهیتش، از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد. زیرا هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید نکردند و شکر نکردند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بیفهم ایشان تاریک گشت، ادعای حکمت میکردند و احمق گردیدند و جلال خدای غیرفانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. لذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند، که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تا ابدالآباد متبارک است. از این سبب خدا ایشان را به هوس‌های خباثت تسلیم نمود، به نوعی که زنانشان نیز عمل طبیعی را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده از شهوات خود با یکدیگر سوختند. مرد با مرد مرتکب اعمال زشت شده، عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. جلال بر خدا، لطفاً در یک دعا با من متحد بشید. خداوند قدوس، پدر عزیز آسمانی، خداوند شکرت میکنیم برای این لحظه، برای امروز، برای امروزی که برای همه ما یادآور خداوند و یک اتفاق بزرگه. میدونیم برای آخرین شام تو با شاگردان خودت نشستی خداوندا. پدر عزیز آسمانی، ما نیز امروز به یادگار از اون کاری که تو کردی پدر، و با وجود اینکه نمادها رو خداوند در اونجا برگرفتی، اما میدونیم که مکاشفه اون نماد رو امروز در دستای خودمون داری و این چقدر بیشتر برای ما شادی بخشه پدر، چون نمیخوایم فقط یک تیکه نان بدون خمیر مایه رو به دست بگیریم، چون الان دیگه معنیشو میدونیم ای خداوند. نمیخوایم فقط یک پیاله شراب بگیریم ای خداوند، چون میتونه این پیاله در دست هر کسی باشه خداوند، چه بیرون کلیسا چه داخل کلیسا، اما برای کسی که امروز داریم پیغام راستینه به دست گرفتن اون پیاله خداوند و یک مفهوم براش داره خداوند و میخواد او رو در کلام خون امروز خداوند او رو شریک بکنه، میخواد او رو در نان خداوند حیات امروز شریک بکنه پدر، و اون ایمانداریه که میخواد شراکت خودش رو با تو دوباره خداوند زنده تمدید بکنه، میخواد با تو دوباره به یاد بیاره خداوند، میخواد اون عهد رو دوباره با تو تجدید بکنه و به تو بگه در حیات اون خون، در حیات اون کلام با تو شراکت داره پدر. تو رو شکر میکنیم، تو رو شکر میکنیم از اینکه ما امروز به اون نان و شراب رد داریم ای خداوند و بهش مربوط میشیم. تو رو شکر میکنیم که خداوند و یک بخش مهمی از حیات ما بهش پیوند شده خداوند، چون تو گفتی که اگر جسد پسر انسان رو نخورید و خون پسر انسان رو ننوشید، هیچ سهمی در من ندارید، هیچ حیاتی در خودتون ندارید، و خوشحالیم از این که این رو از دستای تو امروز میگیریم ای خداوند زنده. از طریق کلام مکشوف شده تو ما رو برکت بده امروز در تمام ساعات و دقایقی که در این خداوند زنده کلام باز شده هستیم پدر، ما رو برکت بده، ما رو توسط روح مبارک خودت پیش ببر، هر مانعی رو کنار بزن خداوند، هر چیزی که میخواد در این مکاشفه دخالت کنه و از تو نیست و بردار پدر عزیز آسمانی، و تو ما رو با روی خود جلا بده، چون در نام عیسی مسیح خداوند طلبیدیم. آمین.
آمین.
بفرمایید. بسیار عالی. در باب یک از کتاب رومیان با هم دیگه چه چیزی رو دیدیم؟ پولس رسول در واقع داره میگه که خشم و غضب خدا میگه از آسمان مکشوف میشه، که در موردش ما زیاد تو جای کتاب مقدس داریم که خدا یک جاهایی رو، یک مکانهایی رو در واقع به طور خاصی از آسمان مورد خشم و غضب خودش قرار داد، درسته؟ چون از دیدش ناپسند بود، مثلا برج بابل یادتون میاد، یا در واقع اون کنفیکونی که در زمان نوح اتفاق افتاد و خداوند گفت که من پشیمان شدم از اینکه اصلا انسان رو ساختم، درسته؟ و یا در سدوم و غموره که به آتش و گوگرد و مشعل از آسمان اون شهر رو و تمام ساکنینش رو نابود کرد، درسته؟ بس میگه که غضب خدا از آسمان مکشوف میشه. چرا غضب خدا در واقع میگه که اینجا در رابطه با مکشوف شدن غضب داره صحبت میکنه، ظاهر شدن یه غضب صحبت میکنه؟ چون همیشه خدا قبل از اینکه داوری بکنه در واقع چکار میکنه؟ بشارت خودش رو میاره، همیشه در واقع پیغام آزادی و نجات خودش رو میاره. یعنی فقط ما داوری صرف رو نداریم، همیشه قبلش یک پیغام آزادی، یک پیغام توبه، یک پیغام رهایی وجود داره، ولی وقتی افراد بهش پشت میکنن اون غضب مکشوف میشه. خب میگه بر هر بیدینی و ناراستی، ناراستی مردمانی که میگه راستی را در ناراستی باز می‌دارند. کلمه باز داشتن به معنای متوقف کردن و به معنای در واقع اون جلوی حرکت چیزی رو گرفتن هستش. خب میگه این مردمان چه کار میکنن؟ میگه با ناراستی خودشون جلوی راستی رو میگیرن، جلوی حرکت راستی رو میگیرن. خب راستی چیه در کتاب مقدس اگه یادمون بیا؟ کلامه. پس چیزی که کلام خدا نیست، چیزی که جزوی از اون کلام اثبات شده خدا نیست، میشه ناراستی. چطور این کار رو میکنن؟ به وسیله موعظه تعلیم انسانی خودشون این کار رو میکنن و جلوشو میگیرن. امروز چه کسانی دارن جلوشو میگیرن؟ خیلی خنده داره، خود واعظان و کلیساهای مسیحی هن، خود خادمین کلیساها هستن که با موعظه یک پیغام غلط و یک تعلیم غلط دارن جلوی در واقع اون راستی رو و حرکت راستی رو میگیرن، بازداشتش میکنن، متوقفش میخوان بکنن، درسته؟ میگه چون که آنچه از خدا میتوان شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا را بر ایشان ظاهر کرده است. پس میگه این در یک گوشه خیلی تاریک و در یک گوشه خیلی دور از دنیا موعظه نشده، میگه هرگز خدا از جای تاریک میگه که من تکلم نمی کنم، بلکه اون رو میگه که مثل روز برای شما آشکارش میکنه. امروز مخصوصا در سال 2022 ما در جایی ایستادیم که پیغام راستین خدا داره توی محدوده خاورمیانه هم داره حرکت میکنه. خب ما میدونیم که نبی از غرب بلند شد، میدونیم که همون نوری که در شرق بود باید در غرب میتابید، اما امروز همون پیغام از غرب حرکت کرده به سمت شرق اومده. امروز ما به عنوان یک قوم ایرانی اینجا هستیم، داریم پیغام اثبات شده خدا رو، نبی اثبات شده خدا رو میشنویم و داریم با اون نور حرکت میکنیم. پس میگه خدا اون رو بر ایشان ظاهر کرده. چرا؟ تا میگه هیچ عذر و بهانه ای دیگه نداشته باشن. امروز دیگه ما نمیتونیم بگیم در مورد الوهیت چیزی نمیدونیم. تا 27 سال پیش شاید اگه از من شاهین میپرسیدی که الوهیت مسیح یعنی چی، من هیچی نمیدونستم در موردش، سعی میکردم در موردش صحبت نکنم. فقط میدونستم که خدا پسر خودش رو فرستاده، خدا عیسی مسیح رو فرستاده تا برای گناهان ما قربانی بشه. انجیل من خیلی مختصر و کوچک بوده، انجیل همه ما. اما امروز خدا این انجیل رو برای ما باز کرده، برای ما اون رو گسترده ترش کرده. ما وقتی امروز به کلام نگاه میکنیم اصلا یک انجیل تازه داریم دوش میبینیم، درسته؟ پس میگه که آیه 21 میگه زیرا هرچند خدا را شناختن ولی او را چون خدا تمجید نکردیم. گفتیم خدا در چی خودش آشکار کرده؟ در کلامش خودش آشکار میکنه. گفتیم کلام چه خاصیتی داره؟ چیزی که از افکار ابدی خدا نشأت گرفته یک تحقق داره. پس گفتیم که خدا در کلامش خودش رو مکشوف میکنه، درسته؟ میگه هرچند خدا را شناختند. پس یه چیزایی در مورد خدا میدونستند، اونها در مورد خدا یه نوری رو ازش صحبت میکنن همیشه، از عیسی 2000 سال پیش همیشه میتونن صحبت بکنن که عیسی مسیح آمد و کجا زندگی کرد و چه معجزاتی انجام داد و چه موعظاتی انجام داد و چه کارهایی کرد و چجوری کشته شد و کی قیام کرد و همه اینا رو میدونن، درسته؟ ولی دنباله اون رو دیگه نمیدونن، چون درک اونا همونجا دیگه ترمز کرده، دیگه جلوتر نیومده. برای اونها اون یک خوراک محسوب میشه، چیزی نیست که امروز در واقع برایشون جلوه داشته باشه. پیغام خدا برای امروز برایشون جلوه‌ای نداره. همون جوری که روحانیون زمان عیسی هم، یهودیان زمان عیسی هم، چیزی که برایشون جلوه داشت، چیزی که مسیح میگفت نبود، چیزی بود که موسی 2000 سال پیش گفته بود. اونها هم روی پیغام 2000 سال پیش در واقع داشتن ارتزاق میکردن. گوشت تازه‌ای که خدا آورده بود رو نپذیرفتن. اون نان تازه‌ای که خدا برشون پخته بود رو ردش کردن، در حالی که مسیح گفت من نان حیاتم. گفت پدران شما اون نان رو خوردن توی بیابان. درسته 40 سال داشتن دریافتش میکردن، اما اون نمادی از آمدن من بود، نمادی از یه چیز بزرگتر و اصلی تر بود. درسته؟ پس این خیلی مهمه که ما چطور در واقع داریم نگاه میکنیم. خیلی ها امکان داره حتی توی دنیای پیغام هم تو دوروبر پیغام حرکت بکنن، در رابطه با دوروبر پیغام خیلی چیزها بدونن و بگن یه نبی اومده، این طور شده، ولی آیا این کافیه؟ آیا این نجات بخشه؟ ببین با هم میگه یک بخشی از کلام خدا رو در انجیل یوحنا ببینیم. یه آمار در واقع خیلی متعجب کننده ای اینجا دارین و شایان دقت و توجه خیلی زیاد هستش. انجیل یوحنا باب 6 از آیه 5 به بعد رو شما نگاه بکنید. پس عیسی میگه چشمان خود را بالا انداخته دید که جمعی کثیر به طرف اون میآیند. یک شبان مطمئنن دوست داره، چون شبان یک پیغام داره، شبان یک وعظ داره و میخواد این صدای آزادی رو، این وعظ آزادی رو برسونه. چقدر خوبی که افراد میخوان به سمتش بیان. کدوم شبانه که ازش استقبال نکنه؟ میگه که به فیلیپوس گفت از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟ عیسی داره سوال میکنه. میگه که به فیلیپوس گفت از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟ چجوری میخوایم شکم اینا رو سیر بکنیم؟ عیسی داره میگه، اینو فیلیپوس داره نمیگه. و این را از روی امتحان به او گفت، زیرا خود میدانست چه باید کرد. پس عیسی میدونست که چه کار باید بکنیم، ولی میگه سوال کرد. فیلیپوس او را جواب داد که 200 دینار نان اینها را کفایت نکند تا هر یک اندکی حتی بخورند. یکی از شاگردانش که اندریاس برادر شمعون پتروس باشد به ایران گفت در اینجا پسری است که 5 نان جو و 2 ماهی دارد. این ماهی، ماهی پخته شده بودا، نه ماهی خالی. این 5 نان جو هم در واقع 5 تا کیسه آرد جو نبود، 5 تا نان پخته شده جو بود. پس نان آماده است، ماهی هم ماهی آماده خوردنه، اما 2 تا و 5 تا، درسته؟ گوش بدید. ولیکن از برای این گروه چه می شود؟ اصلا میگه که چیزی نمیشه این. عیسی گفت مردم را بنشانید و در آن مکان گیاه بسیار بود و آن گروه قریب به 5000 مرد بودند که نشستند. پس بدونید که ما با یک آمار 5000 مرد بالای 20 سال طرفیم، توشون بچه بود، توشون زن بود و در واقع بچه های کوچیک و زن ها هم بودن، ولی مردها فقط 5000 نفر بودن، مردای بالغ. خب گوش بدید، میگه عیسی نانها را گرفته و شکر نموده به شاگردان داد و شاگردان به نشستگان دادند و همچنین از 2 ماهی نیز به قدری که خواستند و چون سیر گشتند به شاگردان خود گفت پاره های باقی مانده را جمع کنید تا چیزی ضایع. پس جمع کردند و از پاره های 5 نان جو که از خورندگان زیاد آمده بود 12 سبد چی پر کردند؟ نان جو آماده، مسیح بهشون نان پخته بهشون داد. نان رو خدا خلق کرد تو دستای مسیح. و چون مردمان این معجزه را که از عیسی صادر شده بود دیدن، گفتن. چی گفتن؟ این گفتنشون جالبه. 5000 مرد ببین چی گفتن. حالا 1000 نفرشون هم گفته باشن، این البته همان نبیست که باید در جهان بیاید. پس 5000 نفر فهمیده بودن که عیسی تحقق تثنی باب 18 هست. پس باید یک نبی بیاد. من یک نبی رو شبیه تو مبعوث میکنم و کلام خودم رو به دهانش میگذارم و هر چیزی که اون بگه مردم باید بشنون، اگر نشنون من مطالبه میکنم. درسته؟ قانون این بود دیگه. ببین، هزاران نفر پس دارن میگن، یک صدا دارن میگن این البته همون نبیست که باید در جهان بیاید، این همون تصنیف باب 18 که موسی گفته. پس امروز خیلی ها فکر میکنن که چون میدونن که در دوره آخر خدا یک نبی فرستاده، به خاطر همین پس دیگه توی اون روبوده شدن هستن. نه قربان، چون این افراد دقیقا همینو گفتن. الان نمیخوام نه خودم رو اصلا بگم، فقط زمینی گفتم، میخوام شما رو به این نه برسونم. خب از آیه 22 ببینید. پس مسیح اونجا یه معجزه محیرالعقول انجام داد. 5 نان و 2 ماهی را چه کار کرد؟ آنقدر خدا تکثیر کرد که میگه 12 سبد از پاره های نان جو زیاد اومد. درست؟ خب گوش بدید. بامدادان گروهی که به آن طرف دریا ایستاده بودند دیدند که هیچ زورقی نبود غیر از آن که شاگردان او داخل آن شده بودند، چون عیسی رفته بود دعا کنه دیگه، شاگردانش رو جلوتر فرستاده بود عیسی. و عیسی با شاگردان خود داخل آن زورق نشده، بلکه شاگردانش تنها رفته بودند. لیکن زورقهای دیگر از تبریه آمده نزدیک به آن جایی که نان خورده بودند بعد از آن که خداوند شکر گفته بود. پس از تبریه می آمده بودند. درسته؟ پس چون آن گروه دیدند که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند، ایشان نیز به کشتی ها سوار شده در طلب عیسی به کفرناهم آمدن. ببینید دیگه آقا، دیگه اشتیاقشون جدیه جدیه، دنبال مسیح هم چارنل دارن میان. درسته؟ گوش بدید. و چون او را در آن طرف دریا یافتن، به دو گفتن ای استاد کی به اینجا آمدی؟ ما دنبالت داشتیم میگشتیم، کجا بودی تو؟ عیسی در جواب ایشان گفت آمین آمین به شما میگویم که مرا میطلبید نه به سبب معجزاتی که دیدید، بلکه به سبب آن نان که خوردید و سیر شدید. چرا؟ چون اون معجزه یک صدا با خودش داشت و در واقع به وسیله اون معجزه خدا میخواست اونها صدای اون معجزه رو بشنوند، تعلیم اون کسی که اون معجزه کرده رو در واقع بشنوند. اون چیزی بود که خدا در پیش بود، وگرنه برای خدا اصلا این صرفا یه در واقع چیز نبود، یه مانور اظهار قدرت نبود. گوش بدید، میگه که آیه 28 رو نگاه بکنید. بدو گفتن چه کنیم تا اعمال خدا را به جا آوریم؟ چه کنیم تا اعمال خدا را به جا آوریم؟ استاد ما رو تعلیم بده، میخوایم تعلیم تو بشنویم، میخوایم تعلیم تو بدونیم، چه کار باید بکنیم؟ میگه که عیسی در جواب ایشان گفت عمل خدا این است. میگه که هدفش اینه، برنامهش اینه، ارادش اینه، به آن کسی که او فرستاد ایمان بیاورید. درسته؟ بدو گفتن چه معجزه می نمایی تا آن را دیده و ایمان آوری؟ جارا گوش بدید، یعنی این بار مسیح هنوز کاری نکرده بود، بازم دنبال معجزه بودن. اینا افرادی هستند که همشون داشتن فریاد می زدن که آی ما الان می دونیم که تو دیگه کی هستی، دیگه تمام شد، تو تحقق تثنیف باب 18 هستی. خب تثنیف باب 18 چی می گفت؟ می گفت اون چیزی که اون میگه رو باید بشنوید و اگر نشنوید من از شما مطالبه میکنم. چیزی که پولس میگه غضب خدا از آسمان به خاطر هر ناراستی میگه مکشوف میشه. درسته؟ خیلی جالبه. چه معجزه مینمایی تا آن را دیده به تو ایمان آوریم؟ پس در واقع چیزی ندیده بودن. اونها ندیده بودن، اونها از لحاظ روحانی کور بودن و طالب یک معجزه بودن، طالب یک نشانه بودن. عیسی بهشون چی گفت؟ گفت نشانه دیگه عطا نمیشه جز یونس نبی. برای اون افراد فقط یک نشانه بود و اون مرگ و قیام عیسی براشون دیگه یک پیغام داوری بود. یادتون میاد عیسی مسیح گفت که حتی اگر شما به پسر انسان الان یه چیزی بگید، اگر به من یک تهمتی بزنید، یه اهانتی بکنید، خدا شما رو میبخشه، ولی اگر روح القدس بیاد، درسته؟ و بر علیه اون چیزی بگید، دیگه جای بخششی نیست. فرصت اونها تا کجا بود؟ فرصت اونها تا زمانی بود که عیسی مصلوب نشده بود و قیام نکرده بود. اما همون حیات عیسی مصلوب شده وقتی دیگه اومد، اگر نسبت بهش یک کلمه میگفتن دیگه آمرزیده نمیشد. خب پس گفتیم که بازداشتن به مفهوم عقب نگه داشتن و متوقف کردنه. مطمئنن همه ما میدونیم کسی نمیتونه جلوی نفوذ کلام رو بگیره، هیچ قدرتی قادر به متوقف کردنش نیست. پولس گفت نه شمشیر، نه جفا، نه قحط، نه فرشتگان، نه رؤسا و نه هیچ قدرتی در زمین و آسمان نمیتونه جلوی اون محبت، محبت کلام میگه بیسته. درسته؟ پس پولس میگه که اونها توی درک خودشون بود که متوقف شده بودن، این جایی که اونها متوقف شده بودن، خب و دیگه نمیتونستن جلوتر بیان. چرا؟ چون یک جان ایماندار نداشتن. بیاییم برگردیم به رومیان باب 1 آیه 21 گوش بدید. من انتهای آیه رو میخوام براتون بخونم. میگه دل بیفهم ایشان تاریک گشت. درسته یا نه؟ دل بیفهم. پس میگه اونها در جان خودشون درک و فهمی نداشتن، چون همه ما میدونیم که یک موجود سه وجهی یا سه بعدی هستیم دیگه. درسته؟ میگه که پس اون چیزی که در دایره جسم و روح ما نمایان داره میشه دلالت بر چیزیه که در دایره جان ما قرار داره. خب کلام در این قسمت چی گفته؟ میگه زبان از زیادتی دل یا جان صحبت میکنه. پس یک بار دیگه بخونیم با هم دیگه. میگه که دل بی فهم ایشان، جان بدون درک و ذهن بدون درک اونها تاریک شد. خب تاریکی گفتیم که چه معنایی داره؟ خب شما وقتی میخوای تاریکی رو تعریف کنی میگی عدم نور. درسته؟ پس اینها باید یک نوری میداشتن که ردش بکنن که بعد بشه تاریکی دیگه، چون تاریکی توی کتاب مقدس اینه. هیچکی نمیره توی مغازه در واقع بگه که آقا یک کیلوگرم به من تاریکی بده، میخوام برم خونم رو تاریک کنم. که چراغا رو خاموش میکنه میشه تاریکی. درسته؟ پس جزی از نور رو داشتن، یک نور 2000 سال پیش رو داشتن. درسته؟ نور بزرگتری که خدا برای این دوره فرستاده بود رو رد کردن. در رابطه با خون مسیح اونها هم صحبت میکنن، اونها هم موعظه میکنن، اونها هم سرود میخونن. درسته؟ ولی کلام خدا چی میگه؟ میگه که اگر بخوایم در نور قدم برداریم نور را خواهیم شناخت. خب وقتی تاریکی رو دارن چطور میتونن دیگه در واقع نور رو داشته باشن؟ پس صحبت کردن در مورد خون مسیح هم دیگه هیچ تأثیری برای اونها نداره. پس همونطور که یهودا هم ادعای همون ایمانی رو داشت که در پتروس و 10 نفر دیگه بود، ولی یک تفاوت وجود داشت. این رو برادر برنام توی موعظه بذر نفاق به ما نشون میده. در موعظه بذر نفاق که در سال 1964 موعظه شده، میگه او هرگز ایمان حقیقی نداشت. گوش بدید دقیقاً، برادر برنام داره ایمان یهودا رو توصیف میکنه. میگه او هرگز ایمان حقیقی نداشت. او گمان میکرد که ایمان دارد. او گمان میکرد که ایمان دارد. بین ایمان داشتن و باور بر ایمان داشتن تفاوت وجود دارد. میگه که و میگه بین ایمان داشتن و باور بر ایمان داشتن تفاوت وجود دارد و یک ایمان حقیقی به خدا ایمان خواهد داشت. چجوریه؟ میگه که چون خدا کلامه و چیزی میگه بهش اضافه نمیتونه بشه، چیزی نه از اون کم میشه و نه چیزی بهش اضافه میشه، نمیتونی این کار رو بکنی. پس اگه من میگم که به کلام ایمان دارم، منظور کدوم کلامه؟ پس زندگی من هم باید نشون بده اینو که نه چیزی ازش کم دارم میکنم، نه چیزی هم دارم بهش اضافه میکنم. خب اینو مکاشفه 22 آیه 18 به ما میگه، میگه اگر کلمه‌ای بهش اضافه بکنیم یا ازش کم بکنیم، اون نصیب ما رو از درخت حیات بر میداره. پس پولس رسول میخواد این رو بگه، میگه که اونها در ذهن خودشون تاریک بودن. خب این بدون درک بودن، چون وقتی در واقع پولس داره اینجا صحبت افراد بدون درک رو میکنه و بدون شناخت رو میکنه، ما همش فکر میکنیم که اینا انسانهای در واقع مثلا چیزن، احمق و یا مثلا در واقع بدون تحصیلات و مال مثلا شاید جزیره آدمخواران و اینا هستن. درسته؟ اصلا صحبت اینا رو اتفاقا داره نمی کنه. اتفاقا داره صحبت افرادی رو میکنه که در دنیای روح و جسم اتفاقا دارای تحصیلات و علم زیادی هستن، جزو انسانهای هوشمند محسوب میشن. هوشمندان در کتاب مقدس، در کتاب مقدس کجا قرار دارن؟ توی ذریت قائن وجود دارن دیگه، درست یا نه؟ پس این عدم درک و حماقت اونها در مقابل کلام راستیه که خدا اون رو اثبات کرده، نه امور دنیا. تو امور دنیا اتفاقا خیلی جلو هستن. اما یک عروس برگزیده وجود داره که خدا درکش رو توسط اون محبت جذبی که ازش صحبت کردیم، هلکو، مسیح گفت که هیچ کی نمیتونه نزد من بیاد جز اینکه پدر من او رو جذب کرده باشه، درسته؟ پس همه این محدودهی که داریم صحبت میکنیم یا ما رو در ایمان به کلام قرار میده یا نمیده، ما رو خارج از اون قرار میده، درسته؟ پس میگه که درک اون عروس توسط یک محبت جذبی منور و روشن شده. لوقا باب 24 رو باز میکنیم، آیات 44 تا 45 رو میخونیم. لوقا باب 24 آیات 44 و 45 و به ایشان گفت، و به ایشان گفت همین است سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم. گفتم چی؟ بگید. ضروری است، یعنی خداوند چنین میگوید، یک ضرورت برای ایمان شما. کلیساهای لاودوکیه امروز اتفاقا اون چرا که ضرورت ربوده شدنه، ضرورت در حقیقت اون داشتن اون مکاشف است برای اینکه در اون ربوده شدن قرار بگیرن و نادیده گرفتن، اون دکمه اصلی رو اتفاقا ندارن. پس یک بار دیگه میگه و به ایشان گفت همین است سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم، ضروری است که آنچه در تورات موسی و صحف انبیا و زبور درباره من مکتوب است به انجام رسد. پس ضرورته که اون چیزی که در مورد ایلیا خود ملاکی گفته، خداوند ما عیسی گفته، پولس رسول گفته، باید اتفاق بیفته و این چیزیه که فقط گوش عروسه که میشنوه. چرا؟ چون در اون محبت جذبی هست، برایش جلب توجه میکنه. حالا بعد چه اتفاقی؟ ضرورت رو گفت. آیه 45 رو ببینید. در آن وقت ذهن ایشان را منور کرد تا کتب را بفهمند. پس شاگردان هم نمیتونستن بفهمن اگر مسیح این فهم و درک رو بهشون نمیداد. مسیح گفت بدون من هیچ کاری نمیتونید بکنید. ما بدون اون در واقع فیض، ما بدون اون محبت راستین، ما بدون اون مکاشفه راستین اصلا کاری نمیتونیم بکنیم. اصلا من الان چی میتونستم بگم خودم؟ کی داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، با برادر محمود صبح داشتیم صحبت میکردیم، ما هم مثل خیلی هایی که امروز در واقع از اون دادار دودور فرقه‌ای خوششون میاد و جذب میشن از اون در واقع مثلا کمک ها، هدایا، نمیدونم ارزم زرق و برقایی که دارن و همه این چیزهایی که دارن جذب میشن، ما هم یکی از همونا. منم امروز کسی بودم که یه دروغ رو داشتم برای کلیسا موعظه میکردم، ولی چرا امروز دارم پیش این وایستادم؟ درسته؟ چرا امروز پیش این وایستادم و خیلی فشارها به خاطر اینکه روی این مکاشفه ایستادیم از چپ و راست بر ما میاد، به قول برادر نمیا برای نخواستن ما همیشه دعوا وجود داره؟ به خاطر اینکه خدا درک ما رو روشن کرده. به وسیله چی؟ به وسیله سوادی که درکی که رو در یک نبی ریخت و توسط اون صدا صحبت کرد با کلیسا. خب حالا یهودیای زمان عیسی میگفتن اگر موسی میومد ما بهش گوش میدادیم، ما خودمونو مرید موسی میدونیم، اگر ابراهیم بود ما بهش گوش میدادیم، ما خودمونو فرزندان ابراهیم میدونیم، درسته؟ ولی توی یهودی 30 ساله رو نمیتونیم بپذیریم، مخصوصا که تو میگی من و پدر یک هستیم. یعنی لااقل دیگه موسی جرئت نداشت این حرفو بزنه. تو انسان هستی و خود را خدا میخوانی، حتی این قدم اضافی که تو دیدی داری برمیداری، تا شفاها و معجزاتی که داشتی تو زندگی ظاهر میکردی ما باید همدل بودیم، هم رأی بودیم، خیلی هم خوب بود، حاضر بودیم حتی بیای توی گروه ما موعظه بکنی، ولی نه، تو یکی از اونا نیستی، تو انسان هستی و حتی ادعای خدا بودن داری میکنی، در حالی که عیسی گفت من کی گفتم خدا هستم؟ اما پسری هم که خدا من رو فرستاده، اگر غیر از این بگم دروغ گفتم. پس اگر امروز شما نگی که اهل کدوم فرقه هستی، اگر نتونی بگی که یک مسیحی فرقه‌ای هستی، متعلق به این فرقه هستی یا اون فرقه هستی، یا در واقع ایمان به کدوم اعتقاد نامه داری، از دید اونا اصلا مسیحی نیستی، حق حرف زدن نداری، درسته یا نه؟ خب در رابطه با این روشنایی و منور شدن، پولس رسول به ما چه تعلیمی میده؟ باز کنید افسوس رو با هم دیگه ببینیم. آیه باب 1 آیه 17 تا خدای خداوند ما عیسی مسیح. این خیلی وقتا ما با یه قرائت تحت لفظی هم میخوام بگم که اون ایمان ذهنی، این خیلی وسوسه وجود داره که انگار پولس هم دو تا خدا داشت، میگه خدای خداوند ما، این بس از دو تا خدا داره صحبت میکنه، ولی وقتی شما مکاشفه رو دارید دیگه میدونی پولس چی داره میگه، درسته؟ میگه که تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید. پس پولس هم داره در رابطه با روزی صحبت میکنه، در رابطه با یک مقطعی صحبت میکنه که باید روح حکمت و کشف وارد کلیسا بشه، و این چه کار میکنه؟ این با درک ما کار داره، درک ما رو روشن میکنه. همون اتفاقی که افتاد، خب اون موعظه ها رو همه رو 11 شاگرد شنیده بودن، درسته؟ میگه اما ذهن ایشان رو گشود تا ارتباط و اتصال اینا رو بتونن بفهمن، تا یه تصویر به دست بیارن. تا قبل از اون توسط عیسی فقط اون نقطه ها رو داشتن، فقط نقطه آ رو داشتن، ب رو داشتن، سی رو داشتن، دی رو داشتن، اما الان دیگه عیسی برای اونها یک شکل برشون ترسیم کرد. ضروری است که اونا باید اتفاق میافتاد تا به اینجا میرسید، تا شما هم بتونید به اون جلال یافتگی برسید. خب پس تا روی حکمت و کشفی که باید در آخرین دوره وارد کلیسای برگزیده میشد تا اونها بتونن بفهمن که برای روبوده شدن و ورود به ملکوت خدا چه چیزهایی ضروری است و ضرورت دارد. همون تعلیمی که عیسی به نیقودیموس داد. درسته؟ نیقودیموس هم یه اعتراف خوب داشت دیگه. با یه برگ برنده رفت پیش عیسی. گفت که ای استاد، ما میدانیم که تو معلم هستی و جانب خدا آمده ای. درسته یا نه؟ ولی عیسی بهش چی گفت؟ بی برو برگرد. یعنی عیسی اصلا دنبال حرف نیقودیموس هم نرفت. گفت محاله که وارد ملکوت خدا بشی اگر دوباره متولد نشی. همونجا تعلیم تولد تازه رو داد. ولی اون نمیتونست اون رو درک بکنه. گفت که آیا من این که پیرم دوباره باید به شکم مادرم برگردم؟ اون یه معنی فیزیکی گرفت از حرف عیسی، در که مسیح داشت یه موضوع روحانی رو میگفت. میگم وقتی مکاشفه نداری، گوش میدی، به جای اینکه جان تو رو در واقع بلند بکنه به تو یک تصویر بده، میگه بابا اینا اومدن. باور کنی توی همین کلیسا برادر میچل داشت موعظه میکرد، خدمت به سر انسان رو. اون موعظه برادر استیفان از ایران کشید بیرون، الان اونجا نشسته، خانوادش رو راه کرده اونجاست. یه موعظه اونو بیرون کشون، یعنی هدفشو داشت. تو این تصمیم هی بالا پایین میشد، ولی یک لحظه بهش یک تصمیم داد، گفت فهمیدم، تمام شد. میدونی؟ حالا همون موعظه‌ای که یک نفر رو بلند میکنه، از یک کشوری میاره تا بیشتر بشنوه، تا بیشتر بگیره، یکی همینجا نشست گفت که برادر، این برادرم داشت میگفت از دو تا خدا داشت صحبت میکرد. دقیقاً این اتفاق همینجا افتاد، من شاهدشم. پس میخوام بگم دقیقاً برای یک عده این پیغام منفیه، در عین منفی بودن، اما دقیقاً همین پیغام برای کسایی که جزی از عروسان مثبت، جانشون رو بلند میکنه، چون خودشون رو در اون محدوده میبینن. اما یه گده اصلا خودشون تو اون محدوده نمیبینن. حالا ایماندار جسمانی وقتی پیغام پیشبرگزیدگی رو میشنوه، خدا رو به ناعدالتی محکوم میکنه، ولی عروس از شنیدنش شاده، میگه این یه بلیت ویژه است، من دارم دیگه، هر کسی نداره، قرار نیست هر کسی داشته باشه، من هم نمیدونستم که جزی از اونم، ولی الان دیگه میدونم، ایمان آوردم به قول داوود، پس سخن الان دیگه میتونم بگم به چی ایمان دارم. الان میتونم مثل پولس بگم من از انجیل مسیح عار ندارم. امروز میتونم بگم من از پیغام زمان آخر به چه دلیلی عار ندارم. پس خداوند هم در عوض در واقع چه کار میکنه؟ نشون میده که ما باید چه نوع تعمیدی بگیریم، از چه چیزهایی خارج بشیم، چه کارهایی بکنیم، چگونه در واقع در یک منصب کلیسایی خدمت بکنیم، یا کلیسای خدا رو چطور اداره بکنیم و به اعضای خودمون چه خوراکی بدیم. خداوند هم در عوض چه کار میکنه؟ بیانه میراث جلال یافتگی رو به عروس میده. گفتیم چیه؟ بدنهای جلال یافته. و فکرشو بکنید، این از دید کلام خدا بیانه میراث بودن در اون بدنهایی که آرزوی ماست. ولی پولس میگه نگران نباشید، همین الان با مسیح در جایهای آسمانی هستیم، نشستیم، بعد به وقتش برسه. وقتی که به نور آشکار شده پشت میکنیم، کار زیادی قرار نیست انجام بدیم. این افراد فقط همین کار رو میکنن، به نوری که خدا آشکار کرده پشت میکنن. تاریکی اونجاست. بیشتر مسیحیان جزی از نور رو دارن، چون میتونن راجع بهش صحبت کنن و موعظه بکنن، چون این کار شیطانه، بخشی از حقیقت رو میگیره، بعد از اون رو شروع میکنه به منحرف کردن. خب گفتیم که پولس میگه که اونها حقیقت رو بازداشت میکنن یا متوقف میکنن. گفتیم چطور؟ گفتیم توسط واعظان و خادمین این عصر. حتی توی پیغام زمان آخر کسانی که با تعلیم راستین آشنا هستند، ولی باز هم با تکیه کردن بر چیزهایی که نبی از اون صحبتی نکرده و با ارائه کردن خدمت خودشون به عنوان یک خدمت تک نفره بعد از بردر بانا، اون چیزاشو داریم دیگه، اقسام و در واقع کلشو اکثر اینا رو میشناسیم دیگه. طرف مثلا میگه که آقا من پیغامی گرفتم که آقا خدا گفته که تو نور امتهایی، نمیدونم یکی بلند میشه در واقع میگه که من همون صدای نیمه شب هستم، یکی دیگه بلند میشه که آقا برادر برانام خیلی خوب بود، خیلی مرد عالی بود، یک مبشر بسیار بزرگ بود، عطای شفای الهی رو داشت و مأموریت داشت کلیسا رو به کلام دوباره برگردونه، تعمید رو دوباره تازه بکنه، ولی بعد در وقتی به اون خدمت ظهور میرسه، وقتی به اون مکاشفه خدمت پسر انسان میرسه، میگن نه دیگه اون چیزایی که در مورد پسر انسان صحبت کرد و در رابطه با ظهور صحبت کرد و اینا دیگه قدم‌های اضافی بود که برنامه برداشت و حالا من اون خدمتی هم که خدا من رو قرار داده تا بیام و در واقع اشتباهات نبی رو اصلاح بکنم. خب این افراد چه چیزی رو میان میگن؟ میان که آقا به جای نبی به من نگاه بکن. نیازی نیست دیگه تو به نبی نگاه بکنی. نبی اندازه‌ای بود که در واقع فقط بیاد بهت بگه که آقا تعمیدی که تو در نام پدر پسر روح القدس گرفتی اشتباه است. تعمید باید در نام خداوند عیسی باشه. اگر تا قبل از این در واقع به عنوان یک خانم در واقع موهای خودتو میبریدی آقا اشتباه است. الان در واقع دیگه موهای خودتو باید مثلا نگه داری. اگه تا قبل از این آرایش میکردی آقا اشتباه است. اگه تا قبل از این آقا تو به عنوان برادر شلوارک میپوشیدی در مکانهای عمومی آقا اشتباه است. اگه تو سیگار میکشیدی مشروب میخوردی آقا اشتباه است. میتونیم خیلی نزدیکتر از این به اون کشتی بشیم. یادتون میاد یه کشتی داشت نوح میساخت دیگه، درسته یا نه؟ افراد زیادی دور و بر کشتی نوح بودن، ولی آیا نجات پیدا کردن؟ آیا اگر شما در واقع یک عرشه زیبا از کشتی داشته باشی، آیا تمام کشتی رو دیگه داری؟ آیا یک بادبان خیلی بزرگ داشته باشی تمام کشتی رو داری؟ آیا یک سکان خیلی عالی داشته باشی از بهترین چوب دنیا ساخته شده باشه شما کشتی رو داری؟ همه اینها جزی از یک کله. تمام اینها رو باید داشته باشی تا بشه کشتی. داشتن یک لنگر خوب تو رو به یک کشتی خوب نمیرسونه. پس ما میتونیم دور بر پیغام خیلی باشیم مثل همون 5000 نفر. این البته همون نبی است که در ملاکی باب 4 گفته که باید بیاد، ولی بگن که خب نه دیگه یه سری تعالیمشو من باش حال نمیکنم، چون برادر فلانی از فلان کشور گفته که آره نه اشتباهاتی داشته متاسفانه، با یک دل غمگین باید این رو عرض بکنم، با یک روح ناراحت باید این رو بگم که خیلی خوب بود ولی اشتباهاتی داشت، حالا خدا من رو گذاشته که این اشتباهات رو بیام اصلاح بکنم. خب خدا تو رو اثبات نکرد، خدا اون رو اثبات کرد. بزرگترین نشانه‌ای که میتونست عروس ببینه رو خدا به این دوره عطا کرد. دیگه نشانه‌ای دیگه وجود نداره. وقتی شما این هیئت در واقع داور رو داری اونجا میبینی، یعنی زمانی که داور اونجاست، یعنی دیگه آقا تمام شد دیگه، روبوده شدن دیگه، وارد اون پروسه تو شدی، تمام شد، داور اینجاست، ولی هنوز داوری نشده. میبینید؟ و برادر برانا میگه که فقط در یک حالت این اتفاق میفته، زمانی که بره به عنوان شفیع که برای عروس داره شفاعت میکنه بر تخت نشسته، تخت رحمت رو ترک بکنه. خب چی رو داره به شما نشون میده؟ چرا برادر رام توی اکثر موعظات خودش داره میگه که الان دیرتر از اون چیزیه که فکرشو بکن؟ چرا داره این رو میگه؟ پس وقتی که خودشون رو در واقع در چیزی قرار میدن که کلام نگفته، نبی در موردش صحبت نکرده، تو این قسمت میخوام برای افراد علامت تعجب ایجاد بکنن تا افراد دنبال پیغام خدمت اونها بیان، چه کار دارن میکنن؟ راستی رو در ناراستی قوشون دارن باز میدارن. درسته؟ آیه 25 رو ببینید از رومیان. رومیان باب 1 آیه 25. باب یک آیه 25 میگه که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردن. حق چیه در کتاب مقدس؟ حقیقت دیگه، درسته یا نه؟ میگه و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد میکنه. پس در حق یک قدرت آزادی و رستگاری برای عروس وجود داره. اما خدا توسط همون کلامی که عروس رو رستگار میکنه و رازها رو براش آشکار میکنه، توسط همون صدا هم میاد و میگه که من علیه این نسل اعلام جرم میکنم. همون صدا و دهانی گفت که عروس به درجه ای میرسه که میتونه بگه مثل پسر خدا، میتونه بگه من و پدر یک هستیم، همون دهانم میگه که من تمام فرقه های امروز و تمام نسل امروز رو به مصلوب کردن دوباره پسر خدا محکوم میکنم. این خداست که داره محکوم میکنه، داور اینجاست. درسته؟ پس میگه حق خدا رو به دروغ مبدل کردن. خب شیطان این کار رو در باغ عدن چطور انجام داد؟ با انحراف اندکی که توی کلام راستی ایجاد کرده بود. او وقتی که در واقع ما خیلی وقتا این داستان رو اینجوری میگیم، میگیم که خب شیطان اومد چیکار کرد؟ یک نون کوچیک به کلام خدا اضافه کرد. ولی شیطان در دقیقاً میدونید چیکار کرد؟ توی ذهن حوا یک خدای دروغگو رو نشون گفت. خدا در واقع دروغ گفته از اینکه شما میمیرید، شما نمیمیرید. و وقتی حوا پذیرفت اون خداوند چنین میگوید، و یعنی پذیرفت که خدا دروغگوست و بر کلام خودش نمیسته. برید موعظه محاکمه رو حتما بخونید، اگر 10 بار خوندید حتماً بعد از این پیغام هر وقتی وقت کردید امروزی فردایی برید بازش کنید دوباره، ببینید که اون ایماندارایی که اومدن، آقای عجول، آقای بیمان و آقای در واقع مثلا چیز، اینها شکاک، اینها چه ادعایی نسبت به خدا میارن. اینا شاهدین شیطان هم دیگه، میان که خدا بر روی کلام خودش نمیسته. خدا گفته این قول و وعده ها رو میده اما همه پوچه، خدا هیچ کاری نمی کن. امروز هم همونه. پس میگه حق خدا رو به دروغ مبدل کردن. پس وقتی میگن که برادر برانام خوب بود، یک مبشر بزرگ بود، اما نمیتونیم در واقع خیلی به تعلیمش اعتماد بکنیم، خیلی جاها لغزش وجود داره، در واقع دارن حق خدا رو به دروغ مبدل میکنن. حالا چه اتفاقی میفته؟ بعد از اونه که از آیه 26 به بعد، درسته؟ از آیه 26 به بعد چه اتفاقی داره میفته؟ پولس داره یک اتصال میزنه این موضوع رو، این انحراف از حقیقت رو، به قضیه سدوم و غموره. چرا داره این کار رو میکنه پولس؟ چرا فکر میکنید که برادر برانام هم همیشه تو موعظات خودش داره از لوقا باب 17 آیه 30 صحبت میکنه؟ چرا میگه؟ چون قبل از لوقا باب 17 آیه 30 چی وجود داره؟ میگه که ایام نوح پدید میاد و بعد از اون میگه ایام لوط پدید میاد. درسته؟ هم ایام نوح و هم ایام لوط هر دو نشانگر یک فحشا و یک فساد و انحراف جنسیه به شدت. ولی فکر نکنید که صرفا ما وقتی برادر برانام داره در مورد ایام نوح و لوط داره صحبت میکنه، صرفا میخواد مثلا از غلبه همجنسگرایی در دنیا صحبت بکنه، که اصلا الان دیگه اصلا این سوالی در موردش وجود برای ما نداره. درسته؟ هیچ سوالی نداریم، اصلا سورپرایز کننده نیست این تفکر. ولی باید ببینیم که برنامه‌نام چرا اینقدر تاکید روی لوقا باب 17 آیه 30 داره. چون شما در ایام نوح نشان مسیحایی رو نداری، شما خدمت پسر انسان رو در ایام نوح نداری. نشانه مسیحایی رو شما کجا داری؟ در ایام لوط داری. یادتون میاد؟ نشان مسیحایی یا نشانه مسیحایی گفتیم که چرا برای اونها هیچ جلب توجهی نداره با وجود اینکه این چیزها رو میبینن؟ چون به صدای اون نشانه گوش نمیدن. حتی اصلا خیلی اومدن تو جلسات برادر برانام نشستن، همین الان هم ما پیرمردانی داریم، پیرزنانی داریم که تو اون جلسات نشستن و خاطرات ذهنی خیلی عالی، خاطرات تصویری خیلی عالی از اون جلسات دارن. یعنی میدیدن که روی صحنه داره اسم طرف گفته میشه، شماره پلاک خونه طرف داره گفته میشه، اینکه گوشه تختش نشست و چه دعایی کردم گفته شد. ولی اینا رو داشته باشی اما صدای اون نشانه رو باز هم نداشته باشی، هیچ فایده ای برای تو نخواهد داشت، هیچ فایده ای نداره. امروز هم ما مطمئنن نان رو میشکنیم، براش دعا میکنیم، مثل همیشه در واقع پیاله شراب رو میگیریم، ولی اگر متوجه نشیم در چه چیزی داریم سهیم میشیم، اصلا گرفتن شرکت کردن در این جلسه هم فایده ای نداره، هیچ برکتی رو وارد زندگی من نمیکنه. پس صداست که هویت چیزیه که داره خودش رو آشکار میکنه. برادر بانام گفت که قبل از روبوده شدن باید سه اتفاق روی زمین میفته. قبل از روبوده شدن عروس، تو پیغام روبوده شدن میتونید ببینید، میگه سه چیزه که باید اتفاق بیفته، میگه ضروریست که اتفاق بیفتن. اول گفت اولین چیزی که پیش میاد میگه صداست. بریم با هم ببینیم اول تسالونیکیان باب 4:16، چون برادرام نمیتونه برای خودش یه دیاگرام روده شدن ترسیم کنه که اگر یک مکتوب شد وجود نداشته باشه. او هم روی اون چیزی که مکتوب بود داشت حرکت میکرد. حتی زمانی که برادر بانام موعظه هفت مهر رو انجام داد و گفت که الان دیگه حفرت آشکار شده، درسته تمام اون اسراری که نیاز بود عروس بدونه دیگه آشکار شده، یه نفر اومد بهش گفت که برادر با این وجود ما یک کتاب مقدس دوم داریم، یعنی حتی تو کاندید نوشتن یک کتاب مقدس تازه هستی. برام گفت که با وجودی که اون داشت با یه نیت خوب این رو میگفت، اما شیطان داشت از اون صدا سوء استفاده میکرد. گفتم غیر ممکنه برادر، غیر ممکنه. چرا؟ چون قرار نیست نه چیزی بهش اضافه بشه نه چیزی ازش کم بشه. میگه هفت مهر همیشه بوده، حفرت همیشه بوده، این در کلام بوده، این اسرار فقط مکشوف نشده بوده، مکتوب شده بوده ولی مکشوف و زمان مکشوف شدنش نرسیده. پس در باب 4 از اول تسالونیکیان آیه 16 چی میخونیم؟ در رابطه با آمدن روحانی مسیح داریم میخونیم، آمدن روحانی خود خدا. آیه 16 میگه زیرا خود خداوند، پس میگه این خود خداونده، با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد. کی داره نازل میشه؟ خود خداونده که داره نازل میشه. کی داره مهرها رو باز میکنه؟ خود بررست که داره مهرها، خود مسیحی که داره مهرها رو باز میکنه. برام داره مهرها رو باز نمیکنه، چیزی که باز شده رو فقط اونه که باید بگه. برام میگه که من فقط همین کار رو میکنم. حالا به امید خدا کتاب مهرها هفت مهر منتشر میشه، بعد فیضش رو میبریم. برام گفت که من فقط یه کار میکنم، من میرم توی اتاق خودم، مطالعه خودم و کتاب مقدس رو باز میکنم و اجازه میدم مس خدا بر من قرار بگیره و 3 یا 4 ساعت توی دعا هستم تا اون بیاد به من بگه که چی باید، چی کجاست، چی چیه، به کدوم آیات باید نگاه بکنم. خب میگه زیرا خود خداوند با صدا. خب این صدا چیه؟ این صدا همون پیغامه، همون موعظه هایی که امروز وجود داره. بیایم توی کتاب مکاشفه باب 10 ببینیم، خیلی جالبه. اصلا تمام راز روبوده شدن و راز چیزی که در واقع ذهن عروس رو منور میکنه رو شیطان روش انگشت گذاشته. اکثر پیغامی های امروز اتفاقا روی این پیغام داره حرکت میکنن دیگه، چون همشون صف بستن در مقابل تحقق مکاشفه باب 10. میان مکاشفه باب 10 الان تحقق نمیگیره، این بعد از مربوطه به بعد از روبوده شدن عروسه. چیزی که برام همش داره لوقا ملاکی باب 4 رو، لوقا باب 17 آیه 30 رو، اول تسالونیکیان باب 4 آیه 16 رو، همه و همه رو داره با به مکاشفه باب 10 متصل میکنه. باب 10 خود خداوند داره نزول میکنه. خب از آیه 7 براتون میخونم، میگه در ایام صدای فرشته هفتم، نه معجزات فرشته هفتم، نه شفاهای فرشته هفتم، در ایام صدای فرشته هفتم، چون کرنا را میباید بنوازد. این کرنا چه کرنایی بود؟ حتی باور کنید اینکه پلاک خونه افراد گفته بشه نبود، این همون سری بود که توی گناه اولیه مخفی بود و کلیسا فکر میکرد که در واقع گناه اولیه به خاطر خوردن یک سیب بود. این همون سر در واقع تعمید و تولد تازه بود. این سر پدر پسر روح القدس بود، این سر الوهیت بود، این سر من و پدر یک هستیم بود. چون کرنا را میباید بنوازد سر خدا به، چون سر خدا در اینا بود. برادر بانام برای هفت شب هفت مهر رو موعظه کرد، ولی اما موعظه مهر هفتم تا آخر زندگیش طول کشید، اون شب تمامش نکرد، چون بعد از اون دیگه در واقع چیزی که روبوده شدن رو موعظه کرد، مسیح سر مکشوف خدا رو موعظه کرد، پارادوکس رو موعظه کرد، محاکمه رو موعظه کرد، عدل شیطان رو موعظه کرد، مسجدگان زمان آخر رو موعظه کرد و و و و و و آمین. و چقدر ببینید اینها چقدر بزرگه. خب افرادی که فقط نوک دماغشون رو میتونن ببینن توی پیغام به همین میرسن، به همین میرسن که آقا اصلا برنامه انگار یه جا گیج میزده، یه جا میگه کلیسا رو بوده شده، یه جا میگه که آقا کلیسا فقط تا باب سوم کتاب مکاشفه ما عروس رو داریم. خب الان مکاشفه باب ده توی باب ده کتاب مکاشفه است، حتی از مرها هم خوندن مرها هم گذشتیم. ببینید وقتی اینطوری فقط تحت لفظی میخوان یه چیزی رو بخونن، روزنامه‌ای میخوان به مکاشفه نگاه کنن، به این میرسن، به برادر برانام میرسن که آقا خودش هم انگار نمیدونه چی داره میگه. پس آقا این قسمت خیلی سخته، فقط به همون شفاها و در واقع چیزاش ما اکتفا بکنیم بهتره. مرد خوبی بود، مبشر بزرگی بود، در زمان خودش هم خیلی سر و صدا کرد، اما نمیدونن بزرگترین نشانه‌ای که میتونست به کلیسای عروس داده بشه تا ذهنش رو روشن کنه، تا اون ایمان رو بوده شدن رو به کلیسا بده، بهش داده شد و به همین راحتی ازش میگذرن. اون وقته که تاریکی اونجاست، اونجاست که با ناراستی خودشون راستی رو باز میدارن. خدا هم بهتون برکت بده. ممنون از اینکه گوش دادید. لطفاً در یک دعا با من متحد بشید.